شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بحث ما درباره صفات الهی بود. صفات الهی به ذاتیه و فعلیه و همچنین ثبوتیه و سلبیه تقسیم شد. صفات ذاتیه الهی رو که عبارت از علم الهی، قدرت الهی، ازلیت و ابدیت الهی، حیات الهی بود بحث شد. عرض کردم اسم الله جامع جمیع صفات است، این تمام صفات کمالیه هم از صفات ذاتی و فعلیه اگر یک جا در نظر گرفته بشون، اسم الله بر همه صفات دلالت داره. یه مصدر جعلی از اله درست شده به نام الوهیت. الوهیت مصدر جعلی اله هست، یعنی معبودیت. البته اصطلاح مصدر جعلی الوهیت در مخصوصا کتابای عرفانی به دو معنا به کار رفته. یک معنایش عبارت است از همین صفت معبودیت، اینکه خدا معبود است. طبعا بعد عابدی باشد تا صفت معبود رو بشه انتزاع کرد. به این معنا الوهیت میتونه صفت فعل باشه، مثل رازقیت میمونه، مثل فرض کنید باسطیت، قابضیت، خدا باسط است، قابض است، رازق است و امثال اینا، یعنی جز صفات فعلی است. و این در آثار عرفا گاهی خود الوهیت رو به معنای مصدر جعلی الله هم گرفتن، یعنی مصدر جعلی که جامع جمیع صفات باشه. تو کتاب عرفانی به این معنا هم گرفته شده. تو کتاب کلامی الوهیت بیشتر به همون معنای اول، یعنی معبودیت به کار میره. خب ما صفات ذاتی رو تقریبا بحث کردیم، رسیدیم به صفات فعلیه. عرض کردم صفات فعلیه صفاتی هستند که از ملاحظه ذات و فعل الهی انتزاع میشه. یعنی وقتی ما ذات و فعل الهی رو لحاظ کردیم، تصور کردیم، از تصور ذات و صفات و فعل الهی صفات فعلیه انتزاع میشه. در واقع صفات فعلیه میشه گفت فعل خداست و همه شون هم به ذات برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی در اصل همون صفات ذاتیه هست که حقیقت خدای سبحان رو تعریف میکنه. حقیقت خدای سبحان همون علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، ازلیت و ابدیت نامتناهی و حیات الهی است. اما وقتی فعل خاصی از ایش صادر شد، به اون اعتبار ما یه صفتی به خدا نسبت میدیم. مثلا خدای سبحان خلق از او صادر میشه، مخلوقی رو به وجود میاره، به این اعتبار بهش میگیم خالق. و الا حقیقتاً همون خالقیت برمیگرده به قدرت و علم. یعنی خدا غیر از قدرت و علم چیزی دیگه نداره. ذات و حقیقتش همون قدرت و علم است و حیاته. اما از اون جهت که مخلوق رو خلق کرده است، بهش میگیم خالق. از اون جهت که نو خلق نو دارد، یعنی خلق بی پیشینه، بهش میگن بدیع. الله بدیع السماوات والارض، یعنی خدا نه تنها آسمان ها و زمین رو خلق کرده، بلکه در آفرینش آسمان ها و زمین نو آور است، پیشینه ندارد این آفرینش. یا از اون جهت که حقایق و موجودات و ممکنات به او تعلق دارن بهش میگیم مالک. از اون جهت که حکمرانی میکند میگیم حاکم. از اون جهت که تدبیر امور رو بر عهده دارد بهش میگیم رب. از اون جهت که ولایت بر کل هستی و عالم دارد بهش میگیم ولی. از اون جهت که رزق میدهد بهش میگیم رازق. از اون جهت که میبخشد گناهان رو، خطاها رو، غفار بهش میگیم. خلاصه همه این صفات فعلیه در واقع به صفات ذات و عین ذات خدا برمیگرده که قدرت و علم الهی و حیات الهی است. ولی خدا با علم و قدرتش کارهای متعدد که انجام میده، صفات متعدد فعلی هم به اون نسبت داده میشه. البته خدا چون در اسماء و صفاتش توقیفی هستن، لذا ما حق نداریم هر جور دلمون خواست هر صفتی رو به خدا نسبت بدیم. بعد ببینیم خداوند چه صفاتی رو به خودش نسبت داده. مثلا خالقیت رو خدا به خودش نسبت داده، قل الله خالق و کل شی، ان ربک هو الخلاق العلیم. یا مثلا فرموده است هو الله الخالق البارئ المصور. خالق، بارئ، مصور. مصور یعنی صورتگری میکنه، صورت میده. بارئ هم یعنی آفریننده بی سابقه. خالق هم یعنی خالق، خلق کننده. حالا بخواد با سابقه باشه، بخواد بی سابقه. یا مثلا در قرآن آمده خداوند فالق است، فالق الاصباح، یعنی شکافنده صبح. خداست که تاریکی شب رو کنار میذاره و صبح تحقق پیدا میکنه. یا مثلا درباره مالکیت قل اللهم مالک الملک، یا درباره حاکم و هو خیر الحاکمین، یا درباره رب و هو رب کل شی. خلاصه این صفات در قرآن آمده: عزیز، حکیم، ولی، رقیب، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن، رازق، غنی، حمید، فتاح، علیم، رؤوف، رحیم، غفور، ودود. عرض کنم خدمت شما، یعنی دوستدار بندگان. خدا ودوده، دوستداره. از محبت خدا، از محبت مادر به فرزندش خیلی بیشتره. خدا لطیف است، خدا خبیر است، یعنی آگاه است، یه علم دقیق و ظریفی دارد. خدا حفی است، انه کان بی حفیان، یعنی خداوند نسبت من حفی. حفی یعنی مهربان. محبت، محبت آگاهانه رو بهش میگن حفی. ان الله غفور شکور، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. خدا فقط ولی است، خدا فقط شفیعه، خدا وکیله. اگر انسان خدا رو وکیل خودش قرار بدهد، در واقع دیگه اون نگهبانش هست. وکیل است، یعنی وکالت، نگهبانی، سرپرستی به دست اوست. الیس الله بکاف عبده، خدا کافی است، کفایت کننده بندگان است. لطیف هم به معنای احسان، احسان تکوینی یا احسان تشریعی به کار رفته. خدا حسیب است، سریع الحساب، اسرع الحاسبین، سریع العقاب. محیی هست، ممیت هست، شهید هست، هادی هست، نصیر هست، خیر هست. اینا صفات فعلی هست که حالا من نمیخوام همه اسماء جوشن کبیر رو همه رو بخونیم. اکثر اسماء جوشن کبیر که در جوشن کبیر آمده صفات فعلیه. بعضی از این صفات هم صفات ترکیبی هن. خیلی جالبه. اینا همین الان من یه پایان‌نامه دستم هست، پایان‌نامه دکتری تحت عنوان اسماء متوالیه در قرآن، مثلا خیر الراحمین، خیر الحاکمین، هم خیر هم حاکم، خیر الفاصلین، خیر الفاتحین، خیر الرازقین، مثلا غفور، مثلا علیم، رحیم. این اسماء متوالیه که دو تا اسم پشت سر هم در قرآن آمده. اینا خیلی ظریفه ها. مثلا وقتی داره عرض کنم خدمتتون، مثلا اونجا که فرماید شما وقتی از مادراتون به دنیا آمدید، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدانستید، بعد خدا به شما سمع داد، ابصار داد، افعده داد، جعل لکم السمع والابصار والافعده، بعد لعلکم تشکرون، شاید شما شاکر باشی. این لعلکم تشکرون، انه غفور رحیم، انه کذا، اینا استدلال به تعبیر علامه دلیل بحث قبله. یعنی خدا به شما چشم و گوش و قلب داده، شاید شاکر باشی. شاکر باشید یعنی چی؟ یعنی شکر عملی، یعنی از این ابزار خوب استفاده کنی. چشم ابزار اسیان نشود، گوش ابزار اسیان نشود، قلب ابزار گناه نشود، اینا ابزار تعالی انسان بشه. اگه اینطوری شد میشه شکر عملی. شکر زبانی هم اینه که انسان با زبان شکر خدا بگه. یا مثلا فرض کنید در آیه اشاره دارد به زمین آیه لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه و فدی لینزر و قوم هم ازارج و الیم لعلهم یحذرون. در واقع میخواد یک نوع استنتاجی از بحثای قبلی و آیه مباحث قبل آیه اول آیه ذکر بکنه. همه این اسماء متوالیه در قرآن هم به همین صورت هم. هر جا اسم مثلا فرض کنید داره ارباب متفرقون، خیران، ام الله الواحد القهار، الله واحد قهار است، الله واحد قهار است، واحد است، قهار است. مثلا چرا نگفت ام الله مثلا فرض کنید واحد الرحیم، چرا گفت واحد القهار؟ چون میخواد ربوبیت بقیه رو بزنه کنار، بگه خدا هم واحد است، یعنی شریک نداره، ارباب متفرقون نیست، واحده، هم قهار بر همه چی غلبه دارد. این تو نیست که حالا یه چیزی هم یه قدرتی داشته باشه، خدا بر همه چی غلبه دارد. توجه دارید، ان الله بالناس لرؤوف رحیم، غفور الودود، لطیف الخبیر. اینا خلاصه یک حکمتی در این اسماء متوالی هست. خب از این اسما و صفات فعلی الهی دو تا اسم هست که معرکه آرا شده از صفات فعلیه، که اینو ما یه مقداری باید با دقت بحث کنیم. یکی صفت کلام الهی هست، کلام الهی، و کلم الله موسی تکلیما. خب این معلومه کلام الهی صفت فعلی است، و کلم الله موسی تکلیما. خدای سبحان متکلم است، بله، کلم الله موسی تکلیما، یعنی خداوند با موسی سخن گفت، سخن گفتنی، یه نوع سخن گفتنی. یعنی حواستون باشه سخن گفتن خدا با موسی با انبیا مثل سخن گفتن ماها آدما نیست. ما آدما وقتی با خدا حرف با خودمون حرف میزنیم، یه دهانی داریم، یه زبانی داریم، یه دندانی داریم، این لبه ها باز و بسته میشه، زبان حرکت میکنه و حروف از دهان و زبان و لبه ها تولید میشه. درست شد؟ اگر زبان آدم رو ببارن دیگه نمیتونه حرف بزنه، یا لباشو به هم بدوزن دیگه نمیتونه حرف بزنه، یا تارهای صوتی او رو آسیب پیدا بکنه نمیتونه حرف بزنه. توجه دارید؟ این نوع سخن گفتن ماست. یعنی کلام کلمه در لغت یعنی ظهره، کلام یعنی ظهور یافتن. ظهور یافتن چی؟ ظهور یافتن میتونه تکوینی باشه، میتونه اعتباری باشه. مثلا وقتی خداوند عیسی مسیح رو خلق میکنه، عیسی مسیح کلمت الله هست، کلمه تکوینی الهی است. عیسی مسیح میگیم کلمت الله، یعنی ظهور الهیه. حتی همه عالم ظهور الهی است، همه عالم کلمات الهی هست. یعنی پسترین، حالا پست من ارزشی، نازلترین موجودات کلمات الهی هست. همه عالم کلمات الهی هست، یعنی همه عالم ظهور الهی هست. همه عالم تجلی الهی هستند، چه نازلترین موجودات یا کاملترین موجودات، موجودات ممکنه، همشون تجلی الهی هن، همشون کلمت الله هن. اما چون عیسی مسیح یک انسان کاملی هست، بهش گفتن کلمت الله. یعنی اصطلاح کلمت الله بر یک کلمه تام اطلاق شده، کلمه تام الهی است. ولی همه عالم کلمات الهی هن. خب یه وقت کلام اعتباریه، یعنی از زبان، از به تعبیری واژه ها، گزاره ها، الفاظ استفاده میشه. چرا بهش میگن اعتباری؟ برای اینکه پیوند الفاظ با معانی پیوند چیه؟ اعتباریه. اومدن گفتن به این شی، به این میوه میگن سیب. یعنی لفظ سیب با شیء خاص یه پیوندی برقرار شده. خب میتونست از اول اسم سیبو بذارن گلابی، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. تا میگفتن گلابی ما همین سیب به ذهنمون میرسید. مثل اینکه فرض یه بچه که به دنیا میاد اسمشو میذارن علی یا زهرا، این اسم رفته روی این شخص و به تعبیر شیست قرن اکید، یه پیوند اکیدی بین این لفظ و معنا پیدا شده. میتونستن به جا علی از اول بهش میگفتن مثلا حسن، به جا زهرا بهش میگفتن فاطمه، اسمی دیگه میذاشتن. دیدید بعضی هستن مثلا بزرگ میشن بعد اسمشون رو میخوان تغییر بدن. خدا رحمت کنه، دوستی ما داشتیم تو جبه، ایرج اسمش بود، شهید شد. ایشون خالصا شوخی بهش میکردیم مثلا ایرج خان و فلان، خلاصه آخرش مجبور شد اسمش عوض کنه، اسمش گذاشت محسن. بله یه محسن بهش میگفتیم، میگفتیم نمیگیم تا شام ندیم، ما محسن بهت نمیگیم. از یه شامی رو دستش گذاشتیم و بعد دیگه بهش گفتیم محسن. اسمش رو عوض میکنه، حالا یه وقت اسم خوبی داره عوضش میکنه، بعدش میکنه و برعکس میشه. اینا اعتباریه، توجه دارید؟ یعنی لفظ و معنا پیوندشون اعتباریست، قرار داده. خب این کلام اعتباری، این کلام اعتباری، این شد کلام تکوینی، کلام اعتباری. این کلام اعتباری وقتی توسط ما انسان‌ها تحقق پیدا می‌کنه، از چی استفاده می‌کنیم؟ از زبان و لب و عرض کنم خدمتتون تارهای صوتی و امثال ذالک. اما خدای سبحان وقتی میخواد از کلام اعتباری استفاده کند، لازم نیست اینا رو داشته باشه. خداوند کلام اعتباریش خلق الفاظ است در یه موجودی. یعنی همونطوری که خداوند یک انسانی رو به عنوان موجود تکوینی خلق میکند، یا حیوانی رو خلق میکنه، یا مثلا نباتی رو، درختی رو خلق میکنه، خداوند الفاظ رو هم میتونه خلق کنه. خلق الفاظ در مثلا یک درختی، در یک شعله آتشی، خدا این کار میتونه بکنه. درخت شروع کنه حرف زدن با عیسی مسیح، با موسی کلیم، با پیغمبر اسلام. این حرف زدن، این که گفته میشد کلم الله موسی تکلیما، یعنی خدای سبحان الفاظ رو بدون این که نیاز به زبان و لب و تارای صوتی داشته باشه، الفاظ رو در یه چیزی خلق میکنه. حالا یه وقت در یه درختی شعله آتش، یه وقت نه در قلب پیغمبر. یعنی پیغمبر یه دفعه در درون خودش احساس میکنه که اقرا بسم ربک الذی خلق. این الفاظ رو پیغمبر برای خودش ایجاد نکرده، خدا این الفاظ رو در قلب او ایجاد کرده. بعد با فؤاد، با افعده خودش اون الفاظ رو میشنود، مییابد. توجه داری؟ یه وقت نه، اصلا خود درخت شروع میکنه به حرف زدن. چطور مثلا یه زبطی شروع میکنه به حرف زدن؟ شما مثلا یک فایل صوتی دارید تو لپتاپتون یا تو امپیتری تو روشن میکنشون که حرف زدن. الفاظ از این دستگاه ظهور پیدا میکنه برای شما، شما میفهمید گوینده چی میخواسته بگه. خدای سبحان این الفاظ رو در این شی ایجاد میکنه و این شی شروع میکنه به حرف زدن. حالا از کجا پیغمبر میفهمه که این کلام خداست، وحیه؟ این بمونه تو بحثای نبوت، الان محل بحث ما این نیست. فعلا میخوایم بگیم کلام الهی به چه معناست. اینکه خدا با پیامبران سخن میگوید، سخن گفتن خدا به این نیست که خدا معاذ الله یه جسمیست، مثلا زبانی دارد، لبی دارد، با زبان و لبش حرف میزنه. نه، یعنی خلق الاسوات والالفاظ فی شیء. حالا اون شیء میخواد آتش باشه، درختی باشه، یا قلب پیغمبر حتی باشه. لذا آیاتی که درباره کلام باری تعالی است به همین معنا گرفته شده. وقت بعضی از اینو، این نکته که عرض کردم فقط شیعیان تنها نمیگن، اهل سنت هم خیلی همین سخن ما رو ذکر میکنه، حتی اشاعره که یکی از گروه های اهل سنت هم اینو میگه. ولی اشاعره یه حرف دیگه هم دارن. اشاعره میگن کلام دو قسمه، کلام ذاتی و کلام فعلی. کلام فعلی همینیست که گفتیم، یعنی خلق الاسوات والالفاظ فی شیئن. خداوند الفاظ و اسواتی رو در یه چیزی خلق میکنه، این اون کلام فعلی. یه کلام ذاتی هم قائلن، مثل علم ذاتی، قدرت ذاتی. گفتیم صفات ذاتی علم و قدرت و حیات و ازلیت و ابدیت. اینا گفتن کلام ذاتی هم داریم. کلام ذاتی رو اسمش گذاشتن کلام نفسی. گفتن خدا در یه صفتی دارد، خوب دقت کنید، به نام معانی. این معانی قدیمن ولی قائم به ذات خدا هستن. این معانی رو اسمش گذاشته کلام نفسی. حالا من دیگه ناچارم برای این که تشبیه محسوس به معقول به محسوس بشه، روشن‌تر بشه مطلب، تصویر میگشم. مثلا فرض کنیم معاذ الله، حالا ما اینو ذات خدا در نظر بگیریم، میگن خارج از ذات خدا یه معانی وجود داره که این معانی قدیمن، یعنی در واقع مسبوق به عدم نیستن. تو نیست که بگیم یه زمانی نبود و بعد بود شد. نه، ازلیت دارن. همون ازلیتی که در باره صفت در باره خدا گفتیم در باره این معانی هم هست. اسم این معانی رو میذاره کلام ذاتی یا کلام نفسی. میگن این معانی کلام نفسی هن، قدیمن، ازلی هن، ولی قائم به ذاتن. خب این سخن اشعار رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون اگر قدیم باشه و غیر ذات باشه و قائم به ذات باشه، لازمش تعدد خودما لازم میاد. یعنی دو تا قدیم خواهیم داشت، یه قدیم ذات، یه قدیم کلام نفسی. یعنی چی؟ یعنی خداوند شریکی دارد، در حالی که ما در توحید ذاتی گفتیم خدا شریکی نداره. خوب دقت کنید، یه وقت میگن این معانی عین ذات خداست، خب این میشه همون علم الهی. همونطور که ما گفتیم ذات خدا، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، همه اینا عین همه. ولی ما الان در مقام بحث و گفتگو از علم خدا که حرف میزنیم، از قدرت خدا حرف نمیزنیم، از قدرت خدا حرف میزنیم، از حیات خدا حرف نمیزنیم. در مقام بحث ناچاریم، این تو چاره‌ای نیست. به هر حال ما گرفتار زندان زبانیم، ما گرفتار زندان مفهومیم. ذهن ما قبلا عرض کردم با مفاهیم سر کار داره، پنجره‌ای داریم عالم رو، هستی رو میبینیم، نه فقط درباره خدا. ما حتی درباره این میزم که میخوایم حرف بزنیم ده ها و صد ها مفهوم رو باید کنار هم بشینیم تا این میز رو بفهمیم چیه. توجه دارید؟ شناخت یک سلول، شناخت یک مولکول، شناخت یک اتم نیاز به ده ها تصور ده ها مفهوم داره. این برای ذهن ما اینطوریه. ما وقتی میخوایم درباره خدا حرف بزنیم چندین مفهوم و واژه رو باید به کار بگیریم تا خدا رو بفهمیم. اما معناش این نیست که خدایی که در عالم هست و خالق کل هستی است مثلا علمش غیر از قدرتشه، قدرتش غیر از حیاتشه و اینا غیر از، نه، خداوند یه ذات بسیط داره، جامع جمعی کمالاته. اینو برهان برام ثابت میکنه. اگر بگید خداوند یکی از صفات ذاتش کلام ذاتیه، عین ذاتش است، این حرفی نیست. اما برای این کلام ذاتی آیا چیزی غیر از علمه؟ همون علمه، چیزی جدیدی نیست، اسم جدیدی آوردید. ولی اگرم غیر از علم بدانید، بگید یه چیز دیگه است اما عین ذات خداست، اب نداره، ما دیگه به شما اشکال نمیگیریم. اما اگر بگید نه، کلام ذاتی غیر ذات است، قدیم است و قائم به ذاته، این با توحید ذاتی منافات داره. لذا این اشکال بر اشاعره وارده، که البته سعی کردن هم یه جوری به این اشکال جواب بدن. مثلا گفتن نه، منظور ما اینه که کلام نفسی عین ذات خداست. اگر بگن کلام نفسی عین ذات خدا هست، ما دیگه اشکالی بهشون نداریم. فقط اشکالمون اینه که این کلام ذاتی و نفسی که این ذات خداست، فرقش با علم چیه به لحاظ مفهومی؟ یه تفاوتی بگید که ما بفهمیم. ما مفهوم علم با قدرت رو میفهمیم متفاوته، اما مفهوم علم و کلام نفسی رو نمیفهمیم چه تفاوتی داره. لذا به نظر ما کلام ذاتی همون علم الهی است و چیز جدیدی نیست. وقتی صفت کلام ثابت شد که خداوند متکلم است و کلام الهی به معنای خلقت اصوات و الفاظ است در یه چیزی، وقتی یه صفت دیگه هم اینجا مطرح میشه و اون صادق و صدق کلام الهی است. این که خدا متکلم است درست شد، اما آیا متکلم صادقی است؟ یا یه وقتا هم ممکنه آدم ها رو سر کار بذاره، کلا سرشون بذاره، معاذ الله، دروغ بگه، میگه نه، و من اصدق من الله حدیثا، و من اصدق من الله حدیثا، کیست که از خداوند راستگوتر باشه؟ آیه 87 سوره نساء. و لقد صدقكم الله وعده، خداوند وعده خودش رو به شما راست گفته، وعده اگر داده، هر جو وعده داده وعدهش راسته. آیه 152 سوره آل عمران. بله، ازلیت و ابدیت رو قبلا بحث کردیم دیگه، جلسه قبل. قدیم یعنی قدیم یا ازلی یعنی قبلش معدوم نبوده، همیشه بوده است، همیشه بوده. از کدام دیگه؟ بعضی اشاعره اومدن گفتن کلام نفسی یک صفتی است غیر ذات، یک قدیم است، دو قائم به ذات است، سه که ما عرض کردیم اگر این قدیم غیر قدیم است، خب میشه شریک برای خدا، چون ما ثابت کردیم یه واجب الوجود بیشتر نداریم، یعنی یه قدیم بیشتر نداریم. وقتی یه واجب داشتیم یعنی یه قدیم داریم. وقتی یه واجب الوجود بیشتر نشد میشه یه قدیم فقط. دیگه چیزی که در عرض خداوند به عنوان موجود قدیم نمیتونی فرض بکنی. نه آخه شما توجه بشه کلام خلق اسواته. مثلا شما ممکنه بگید که بله، نه حالا شما ممکنه بگید که خدا نمیتونه صوتی رو در خلاء ایجاد کنه. بله دیگه، به هر حال باید یه مثلا اکسیژنی، یه عناصری باید باشه که حامل، چون الفاظ دیگه میشن عرض، عرض یه جوهر میخواد. اون همینطوره. نه باشه، محدود نباشه. البته محدود به این معنا نامحدوده که مثل واجب تعالی که نیست. اگر قرار باشه اونجا نامحدود باشه، نامحدود به این معنا که بشه نامحدود ذاتی، میشه واجب الوجود. خود وقتی خداوند شریکی نداره، چه در این دنیا چه در، اصلا نامحدود غیر از خدا نداریم، نامحدود ذاتی. اما نامحدود به معنای در واقع لایقفی بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی این انسانی که تو بهش رفته هر لحظه نعمتی رو اراده کنه بهش میدن. نعمتهای بهش تمام شدنی نیست، توجه دارید؟ حتی اونجا که داره خدا و بنده بهش صحبت میکنه، باز صحبت دو جوره. یه وقت صحبت عرض کنم معنویه، مثل این که فرض کنید شما بیدید که حرف بزنی با خودت حرف میزنی، اینش الفاظی به کار نمیبره، حدیث نفس، همتونه چیزی داری با خود حرف میزنی، هیچ کم نمیشنبه خود شما، اصلا قلبن داری با خودت حدیث نفس داری، توجه دارید؟ هیچی اصلا زبان حرکت نمیکنه، دهان حرکت نمیکنه، تارای صوتی اصلا فعالیتی ندارن، با قلب خودت داری حرف میزنی، یا با خدای خود حرف میزنید، یا با اهل بیت حرف میزنید، نشستید تو خونه دلو بردید کربلا با امام حسین حرف میزنید، این زبان الفاظ این چی صادر نمیشه، یه نوع سخن گفتنه، حدیث نفسه. اصلا این سخن گفتن در واقع یه نوع اظهار معنوی مافی الضمیر هست، ولی هیچ از الفاظم استفاده نکرد، یه جور سخن گفتنه. خدای سبحان همینطور میتونه با ما حرف بزنه. دیدید گاهی خود آدم میگه من به دلم الهام شد که چنین اتفاقی میفت، مثلا فلانجا نرم، من به دلم الهام شد که این کارو نکنم، اصلا دیگه داشتم انجام میدادم این کارو، مثلا میخواستم این معامله رو انجام بدم، دیگه تا مرز معامله هم رفتیم، یه دفعه به دلم الهام شد که این معامله نکن، این ضرر میکنی. این یک نوع گفتن و کلام معنوی است، خدا یا مثلا اولیاء الهی. یه وقتا نه، کلام لفظیه نه کلام معنوی. کلام لفظی یعنی الفاظی رو شما میشنوید، مثل ضبط صوت که میشنوید. اینجا اگر بخواد خدا کلام لفظی برای ما در قیامت هم ایجاد بکنه، معناش این است خلق الاصوات والالفاظ در یه شیئی، مثلا یه درختی در بهشت داره حرف میزنه با ما، خداوند الفاظو در درخت ایجاد کرده که داره حرف بزنه، یا در یه شعله آتشی، یا در یه پدیده دیگری. پس کلام الهی دو نوعه، یک کلام لفظیه، یک کلام معنوی. کلام معنوی نیاز به الفاظ نداره، ظهور هست، یعنی یه چیزی برای شما آشکار شد، چون کلمه یعنی وهره، ظهور معنا شده ولی بدون لفظ، مثل وقتی که خودتون دارید با خودتون حرف میزنید. هیچ لفظی رو هم به کار نمیگیرید. این میشه کلام معنوی. خدا اینجور کلامای معنوی رو با بندگانش داره. مثلا یه بخشی از کلمات الهی وحی الهی همینه. شما در آیه آخر سوره شورا دیدید که خدای سبحان میفرماید ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. یعنی سه جور خدا با پیامبر حرف میزنه. یه حرف زدنش اینه که فرشته‌ای میفرستد مثل جبرئیل که کلام خدا رو به پیامبر بده. یک. دوم خداوند من وراء حجابی، یعنی مثلا یه درختی، یه شعله آتشی، یه چیزی رو خداوند الفاظ رو در اونا ایجاد میکنه، اونا حرف میزنه. قسم سوم وحیان، یعنی کلام مستقیم خدا. خدا مستقیما در قلب پیغمبر معنا رو ایجاد میکنه. اگر معنا رو خوب دقت کنید، اگر فقط معنا رو ایجاد کرد خدا در قلب پیغمبر و پیغمبر الفاظ خودش را به کار گرفت در انتقال این معنا به ما پیروانش، این میشه حدیث قدسی. اما اگر خداوند الفاظ و معنا رو بر قلب پیغمبر نازل کرد، این میشه قرآن. یعنی قرآن حالا تا اونجایی که ما میدونیم، قرآن دو جور بر پیغمبر نازل شد. بخشی از قرآن مستقیما نزول الفاظ و معانیز بر قلب پیغمبر، بعضی مواردش حضرت جبرئیل سلام الله علیه الفاظ و معانی رو به پیغمبر منتقل کرده، الفاظ و معانی الهی رو به پیغمبر منتقل کرده و پیغمبر بعد مردم میگه. تا زمانی که جبرئیل همراهش بوده از طریق جبرئیل کلام خدا رو میشنیده، بعد که دیگه بله از جبرئیل عبور کرد و مقامات بالاتر رو طی کرد، دیگه مستقیما خداوند معانی رو یا الفاظ و معانی رو در قلب پیغمبر خلق میکرد. نه اصلا ببینید، قبل از اینکه حضرت امیر سلام الله علیه در این عالم دنیا بیاد یا پیغمبر، خب اینا همه در عالم زر بودن. پیغمبر وقتی معراج رفت، چون احاطه به کل عالم ممکنات پیدا کرد، یعنی عالم زر هم برای اون مشاهده شد، اصلا انسانهایی رو دید در اونجا که هنوز خلق نشدن، به دنیا نیومدن، ولی در عالم زر ارواح بودن. خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، سخنان اونا رو. بعد بعضی از این مطالب رو هم پیغمبر به امیرالمومنین منتقل کرد. امیرالمومنین مثلا به زبیر گفت تو از یاران ما هستی تا وقتی که فرزندت مثلا بزرگ بشه. خب هنوز عبدالله ابن زبیری یا نبود، یا اگر بود مثلا بچه بود، هنوز نمایشی از خودش نشان نداده بود، ولی امیرالمومنین این رو خبر داد. یا خبری که به میثم تمار داد، یا خبری اخبار غیبی که این، ببینید در واقع احاطه‌ای که به هستی پیدا می‌کند، و حالا احاطه به هستی که پیدا بکند یا کلمات کسانی که در قبل در عالم زر بودن اونا رو میشنوه، یا نه حوادثی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته. صدای خود امیرالمومنینه، بله صدای خودشه، ولی مثلا در عالم زر، نه در صدایی که در این دنیا هست. بله الهامات شیطانی هم از سنخ کلامه، اونم بهش میگن کلام، کلام شیطانی. اون ممکنه یه وقتا شیطان هم خلق الفاظ باشه. ببینی کلن کلام یعنی ظهور. حالا ظهور، یه وقت ظهور فقط معناست، یه وقت ظهور لفظ و معناست. یه وقت شیطان، مثلا ما داریم تو روایت میگم مثلا پیغمبر شیطان رو دید، چون حالا شیطان که کان من الجن، شما بهتر از من میدونید جن ها از کنم خدمتتون یتشکل به کل الاشکال، جنا خودشونو به شکلهای مختلف در میارن، توجه دارید؟ حالا این که میگن یعنی به شکلهای مختلف، میتونه جنی به شکل انسان در بیاد، جنی به شکل حیوان در بیاد. نه فرق داره. آره فرق داره، چون جس او از ناره، ما آدم ها از خاکیم، اما جن از ناره. اما همینطوری که ما خاکمون کلی تبدل پیدا کرده تا شدیم این، جن هم از ناره، ولی نارش کلی تبدل پیدا کرده تا شده این جنی که میگیم جسم لطیفی است مثلا، چون یه از ناره یه لطافتی داره، یه وقت حتی ممکنه به شکل دود در بیاد، دخان در بیاد، توجه دارید؟ حالا البته این فیلم ملک سلیمان یه قدری چرت و پرت بود، این که مثلا یه جوری بکنه که جن مثلا بیاد با جبر نفوذ کنه و این شکلی به این صورت نیست. حالا البته یه واقع تصرفات جنیه داریم، اما نه به این صورتی که حالا ایشون نقل کرده بود. به هر حال حالا وارد بحث های جن شناسی نشیم، کار دستمون نده اینجا. نه 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 نه، کل قرآن لفظ و معناست از خداست، اما یه وقت این لفظ و معنا رو خدا به جبرئیل داده، جبرئیل به پیغمبر، یه وقت نه مستقیما خدا به پیغمبر داده، ولی کل قرآن لفظ و معناش از خداست. بله نه حالا خیلی اینا دیگه تو روایت مشخص شد. حدیث قدسی خلق معنا در قلب پیغمبر است و بیان اون معنا به وسیله الفاظ خود پیغمبر. اونا هم دیگه کلامشون معنویه، چون موجودات مجرد هستن. ما اگر ملائکه رو مجرد بدانیم، مجردات دیگه از سنخ الفاظ و اینا نیست، کلامشون همش کلام معنوی است. بله دیگه، یعنی در واقع خدای سبحان یه سری معانی رو به جان اونها، روح اونها، چون مجردن از روحی برخورداره. آره دیگه، اینا این حرفشون اینه. بله دیگه، اشاعره حرفشون اینه که یک کلام لفظی داریم، یک کلام معنوی داریم. کلام لفظی حادثه، خلق الالفاظ در مثلا شیء موجود، اما معنا رو خداوند داشته و اسمش گذاشته کلام نفسی و قدیم هم هست، که ما عرض کردیم اون معنا چیزی غیر از علمه، همون علمه. خب این یه صفت که صفت کلام الهی. صفت دومی که از صفات فعلیه که جای بحث داره، صفت عدل الهی است. صدق هم که عرض کردم دیگه، یعنی ما باید قطعا بپذیریم که خدا صادق است، چون اگر خدا کاذب باشد کذب نقص است. مثلا آدمی که دروغ میگه برای چی دروغ میگه؟ دروغی از ناتوانیه، از نقصه، یا نیازه، نیاز داره دروغ بگه، ترسیده دروغ میگه. خدایی که کامل محض است نقصی نداره تا بخواد دروغ بگه، لذا کلام خدا صادقه و صادق‌ترین. این اصدق من الله قولن هم که میگه اصدق، صادق‌تر، معنیش این نیست که حالا مثلا فرض کنید یه جای ممکنه کذب، نه، هیچ کذبی در کلام خدا راه نداره. یعنی خدا وقتی وعده میده بهشت و جهنم، واقعا هست بهشت و جهنم. این که بعضی ها مثلا میگن که حالا تو بحث های زبان قرآن باید بحث کنیم این رو، میگن که چه اشکال داره مثلا خدای سبحان که گفته بهشتی از جهنمی هست، نمیدونم نعمت های بهشتی از نعمت های جهنمی هست، اینا هیچ کدوم واقعیت نداره، خلاف واقع، مثل قصه های کلیرو دمنه میمونه که هیچ واقعیتی نداره. پس چی خود برای چی خود این حرف ها زده؟ و اینکه اینا رو گفته ما رو یکم بترسونه تا مثلا آدم خوبی بشیم. وجه دارید؟ مثل مثلا فرض کنید پدر مادری که مثلا بچهش خیلی شلوغ میکنه، میگه ببین خیلی شلوغ کردی، اما مثلا فلان مثلا جنه میاد چیکار میکنه، یه دروغی میگه که طرف آرام بشه. توجه دارید؟ کار کرده این دروغ اینه که این شخص بچه رو آرام کنه، شیطنتش کم بشه. خب انسان هم شیطنت میکنن، آدم میکشن، سفک دما میکنن، افساد فلعرض میکنن. خدا میخواد این آدم رو آرامش کنه، میگه که بابا آرام باش، بهشتی هست، جهنمی هست، همین رو سرکاریه، برای اینکه این آرام بشه فقط. خب خب ببین این به هر حال اگر خب حالا این شخص بعد دید که خبری نیست از بهشت و جهنم، حق داره به خدا اعتراض کنه، خدای آقا چرا سر کار ما رو گذاشتی؟ خدای تو می‌خواستی مثلا یه دروغی میگید بگی تو ما رو آرام کنی، مگه نمیتونستی از یه راه دیگه ما رو آرام کنی؟ مگه تو محدودی؟ تو که قدرت داری، راه‌های مختلفی هم وجود داره برای آرام کردن ما. اونی که میخواد آرام بشه از راه دیگه میشه آرامش کرد، اون که آرام نمیشه که هیچ. بهشت و وعده های به بهشت و وعید به جهنم میشه اثری نداره، میگم آدم های اصلا دارن جنایت میکنن. همین قذافی ملعون چطور داره آدم میکشه؟ این خیالش هم نیست، توجه داری؟ یعنی مردم خودش اینطوری، یعنی اصلا واقعا کاری که قذافی کرد صدام هم نکرد، هیتلر هم نکرد، چنگیز هم هیچ اصلا سابقه ای در طول تاریخ بشریت نداشته، توجه داری؟ خب حالا آیا قذافی مثلا این آیات و روایات رو ندیده نشنیده؟ چرا اصلا نداره؟ یه آدمایی هم هستن که با آیات و روایات متاثر میشن، گوش میدن، عمل میکنن، چه نیازی که خدا دروغ بگه، دروغ مصلحت آمیز بگه؟ مگر راه‌های هدایتگری بسته شده که از این شیوه استفاده کنه؟ پس بنابراین عقلا دروغ گفتن بر خدا قبیح است و غیر حکیمانه است. در واقع لازمش نقص خداست. خب حالا بریم سراغ صفت عدل الهی. میدونید یکی از صفات الهی عدل الهی است، اینم جز صفات فعلیه است و معمولا به عنوان یکی از اصول دین ازش یاد میکنن. یعنی اصول دین ما عبارت از توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، یا تو میگن جزء اصول مذهب است. یعنی چی؟ یعنی آیا عدل الهی رو مثلا شیعه قبول داره، سنی ها قبول ندارن؟ مثلا اونا میگن خدا معاذ الله ظالمه؟ نه، عدل الهی رو همه قبول دارن. هیچ که نمیگه از متکلمین و متفکران اسلامی هیچ که نمیگه معاذ الله خدا ظالمه، همه میگن خدا عادله. پس همه بر عدل الهی اعتراف میگن، توجه دارید؟ همه میگن اگر خداوند ظالم باشد این در واقع نقص خدا لازم میآید. چرا ظلم؟ اصلا کسی که ظلم میکنه چرا ظلم میکنه؟ منشأ ظلم یا جهله. مثلا نمیدونه این دوست یا دشمن، خیال کرده دشمنه، تیراندازی میکنه، بعد میره دوست خودشو زده. یعنی نیتش بد نبوده اما فعلش بده دیگه، زده یه آدم بیگناهی رو کشته. لذا در اسلام میگن دیه، بعد دیه بده، چون به هر حال کار قبیح انجام داده. یه وقت منشأ ظلم جهله، یه وقت منشأ ظلم چیه؟ عجزه، ناتوانیه. قذافی نمیتونه مردم رو آرام کنه، ظلم میکنه، آدم ناتوانیه. اگر توان داشت خب مردم رو جمع میکرد، آرام میکرد، رضایت مردم رو جذب میکرد، جلب میکرد، ولی چون نتونسته شروع میکنه به جنایت های. یه وقتا منشأ ظلم نیازمندیه، نیاز داره، توجه داری؟ حاجته، نیازمندی. فقیره، میگه من باید برم دزدی کنم تا نیازم تأمین بشه. حالا یه وقت نیازهای کاذبن، یه نیاز حقیقی واقعا نیاز داری، وقت نه، یه آدمی که سیر نمیشه، هر چه جنایت کنه سیر نمیشه. اینها مناشی ظلمن و همه این مناشی ظلم نقصه، نه کمال. و خدا چون کمال محض است، هیچ کدوم از این نقصا رو نداره، پس ظلم نمیکنه. اگر خداوند ظالم باشه نقص خدا لازم میاد. لکن التالی باطل فالمقدمه مثله، قیاس استثنایی. اگر خداوند ظالم باشد نقص خدا لازم میاد، لکن تالی باطل است، یعنی نقص خدا محال است، یعنی خدا ناقص نیست. چرا نیست خدا ناقص؟ برای اینکه واجب الوجوده، واجب الوجود نقص نداره، واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود به ذات نقص نداره، پس خدا ظالم نیست. پس همه قبول دارن خدا عادله، همه قبول دارن که اگر خدا ظالم باشد نقص خدا لازم میاد. هیچ اختلافی بین شیعه و سنی نیست تو این بحثا. اختلاف از اینجا به بعد شروع میشه که آیا آنچه آن خسرو کند شیرین بود، خسرو پنانه ها، یا آنچه را شیرین بود خسرو کند. الان دعوا سر این دوتا مصرعه، یعنی آیا الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبح الشارع، یا نخیر حسن و قبح افعال ذاتی آنهاست. حالا این رو بنویسید تا توضیح بدم. اختلاف اینجاست بین این دو گروه. کدام دو گروه؟ گروه عدلیه و گروه غیر عدلیه. گروه عدلیه عبارتن از شیعه امامیه و معتزله که از اهل سنتن، غیر عدلیه همون اشاعره است. بین عدلیه و غیر عدلیه اختلافه، در این اختلافه. آیا خوب دقت کنید، خیلی دقیقه، آیا هر کاری خودش ذاتن یا حسن است یا قبیح، و چون این کار ذاتن حسن است خدا انجامش میده، و چون ذاتن قبیحه خدا انجامش نمیده، یا نه همین که خدا کار انجام داد میشه چی؟ حسن. حالا ببینیم. اول الان من میخوام فعلا نمیخوام داوری کنیم، میخوام الان صورت مسئله رو خوب بفهمیم. مثلا فرض بکنید میگیم انداختن انبیا و اولیا تو آتش جهنم قبیحه، و چون قبیح خدا انجام نمیده. بردن انبیا و اولیا به بهشت این حسن ذاتن و خدا همین کار انجام میده. این درسته؟ یا نه خداوند هر کسو انداخت تو جهنم خودش میدونه اگر انبیا رو خواست بندازه تو جهنم، اصلا این میشه حسن. آیا آن چه آن خسرو کند، خسرو یعنی خدا، خسرو پناه که میگن، این در پناه خدا منظور خسرو پرویز و خسرو نمیدونم انوشیروان اینا نیست، آن چه آن خسرو کند یعنی آن چه آن خدا کند این حسنه. اگر خدا، یعنی ممکنه فرض کنید خدا بیاد همه رو انبیا رو تو جهنم بندازه، با ممکن اگر هم انداخت تو جهنم حسنه. یا نه آنچه را شیرین بود انداختن انبیا در بهشت، خسرو همین کارو میکنه. بله اولی درست یا دومی؟ اولی آنچان خسرو کنش این باید، یعنی اگر خدا انبیا رو در آتش جهنم انداخت و کافران رو در بهشت، این میشه حسن ها، این میشه عین عدل. بله خب نه حالا خب پس اگر اولی درسته پس این فرض دیگه محال نیست، ممکن. حالا ببینیم، پس امکان داره خدا همه انبیا اولیا مؤمنین و مؤمنات و همه رو بندازه تو جهنم؟ حالا همه رو ممکن بندازه تو جهنم، محال نیست، ممکنه. شما میگید که بله ممکنه، ولی خدا این کارو نمیکنه، درسته؟ چرا نکنه؟ نه چرا این کارو نمیکنه؟ این که چرا چنین نمیکند، یعنی این کارو، دو جواب داره. یه جواب اینه، برای اینکه خداوند بر اساس حسن و قبح ذاتی افعال عمل می کند. اگر اینو بگید که میشه همین قول دوم. فرض دیگر این است که بگید چون خودش گفته است که مؤمنان در بهشتند و کافران در جهنم، خودش گفته، میگیم خب خودش گفته از کجا این قولش صادقه؟ شاید خدا دروغ میگه. ها خب دقت کنی، اگر بگی دروغ نیست، این صادقه نه کازه، مستشکل میگه که خب از کجا میگی صادقه؟ شاید دروغ گفته. میگید اگر دروغ گفت کذب نقصه و غیر حکیمانه است و خداوند کار نقص انجام نمیده. سوال میکنیم خدا چرا کار نقص انجام نده؟ مجبوری بگید که کار نقص انجام نمیده به خاطر این است که کار نقص قبیح ذاتن، لذا خواجه نصیرالدین طوسی میگه اگر حسن و قبح ذاتی افعال را نپذیرید، حسن و قبح شرعی افعال را هم نمیتوانید بپذیرید. یعنی حسن و قبح شرعی را اگر پذیرفتید، ناچارید حسن و قبح شرعی برسد به حسن و قبح ذاتی، ولی حسن و قبح شرعی ثابت نمیشه. چرا این کار حسنه؟ میگید خدا گفته. خب از کجا خدا این حرفی که زده درسته صادقه؟ باید بگید چون کذب عقلا قبیح است، ذاتا قبیح است. حالا اجازه بدید یه جور دیگه این بیانو عرض بکنم، یه جور دیگه، نمیخوام توضیح بیشتر بدم، میخوام یه مطلب جدیدی به شما منتقل کنم، ازا گوش بدید. نه الان ما نمی بخشیم کسی رو. ببینید این بحث حسن و قبح دو تا بحث داره، یه بحث حسن و قبح ثبوتی، یه بحث حسن و قبح اثباتی. بحث حسن و قبح ثبوتی یعنی چی؟ یعنی آیا هر فعلی ذاتن حسن یا قبح بردار است، هر فعلی، یا نه فعل خودش خنثاست، نه حسن نقبی. یه سؤاله، آیا هر فعلی ذاتاً حسن قبول برداره؟ عدلیه میگن آری، هر فعلی یا مصداق عدل است یا مصداق ظلم. و عدل یعنی فعل عادلانه ذاتاً حسن است و فعل ظالمانه ذاتاً قبیح است. عدلیه میگه، شیعه میگه، معتزله میگن، همه شیعیان هم میگن، همه معتزله میگن، استثناء نداره. و خداوند و هر موجود حکیمی فعل عادلانه را انجام میدهد نه ظالمانه را. به همین معنا گفته می شود خدا عادل است. غیر عدلیه چی میگن؟ غیر عدلیه میگن هیچ فعلی ذاتن حسن قبول بردار نیست، حتی نمیتوان گفت عدالت ذاتن حسن است و ظلم ذاتن قبیح است. این هم نمیشه گفت. هر کاری خدا کرد میشود حسن، هر کاری خدا نکرد میشود قبیح. رضا خدا اگر مؤمنان رو انداختن تو جهنم میشه حسن، میشه حرف غیر عدلیه. عدلیه میگه نه، هر فعلی ذاتن یا حسن یا قبیح، یعنی هر فعلی صرف نظر از فاعلش هر که میخواد باشه، فاعل خدا باشه، ملائکه باشه، پیامبران باشه یا ما انسانهای معمولی باشیم، هر فعلی که از فاعل سر زد، یعنی این فاعل وقتی فعل رو میخواد سر بزن ازش صادر بشه صرف نظر از اینکه فاعل هر کسی است، چون فاعل ممکنه نیتش خوب باشه یا بد ها، اون میشه بحث حسن قب فاعلی، حواستون باشه اینا خلط نشه. ممکنه فاعل انگیزش حسن باشه، ممکنه انگیزش قبیح باشه. مثلا فرض میکنید فاعلی میاد در برابر یه انسانی تواضع میکنه، سلام میکنه، حال شما، با فروتنی، فعلش حسنه ولی نیتش یه بده، بگیم اگه تواضع کردم، فروتنی کردم، این خلاصه درخواست نامشروع من رو میپذیره، من میخوام 100 میلیون تومن وام بگیرم، اگه این برخورده کردم میگه بیا این 200 میلیون، یعنی بهتر از رانت میتونم استفاده کنم. ببینید تواضعش حسنه اما نیتش قبیحه. ما الان بحثمون درباره حسن خوب فاعلی نیست، فاعل ممکنه نیتش خوب باشه ممکنه بد باشه، بحثمون درباره فعل، خود فعله، خود کاره، این کار صرف نظر از اینکه فاعلش هر که باشه حسن باشه یا قبیح، فعل ذاتن یا عدل یا ظلمه، یعنی یا مصداق عدله یا مصداق ظلم، از این دو حال که خارج نیست. یعنی یا وضع شی فی موضعه هست میشه عدل، یا نه وضع شی فی غیر موضعه هست میشه ظلم، یا اعطاء کل ذی حق حقه هست میشه عدل، حق را به حق دار دادن، حقشه، کار خوب کرده حقش ثواب ببره، کار بد کرده حقش عذاب ببینه. اگر فعل مصداق عدل شد میشه حسن، اگر مصداق ظلم شد میشه قبیح. عدلیه میگه هر فعلی ذاتن یا حسن یا قبیح، فاعلش هر که میخواد باشه. خب از کجا بفهمیم فعلی حسن است یا قبیح؟ میشه بحث اثباتی. این اولی ثبوتی بودا. این ماژیک رنگش آبی است، ثبوتن واقعا آبیه. من از کجا بفهمم این آبیه و این سبز است؟ میگه تماشا کن، با قوه باصره بینایی نگاه میکنی، این آبی این سبز. اگر من نگاه نکنم که این آبی این سبزه، آبی بودن و سبز بودنشون عوض میشه؟ نه، این واقعا آبی، این واقعا سبزه. من چه ببینم یا نبینم؟ ثبوتن در مثلا کلاس مجاور 20 تا صندلی هست، چه من بدانم یا ندانم. ثبوتن هر فعلی یا حسن است یا قبیح. حالا از کجا بفهمم چه فعلی حسنه چه فعلی قبیح؟ اینجا گفتن عقل بشر کلیات حسن و قبرا که حسن عدالت و قبح ظلم باشد و میداند، برخی مصادیق عدل و ظلم رو هم میداند. حتی یه بچه یه بچه کوچیک توجه داری. یه وقت من منزل که باشم اونقدر تلفن و دم در زنگ و فلان که دیگه کلافه میشیم. یه وقت دیگه واقعا دیگه خستم، یعنی دیگه اگه مثلا بخوام جواب بدم دیگه از حال میرم. به بچه میگم بابا جون، تلفن زنگ میگم بگو که بابا استراحت میکنه. که بابا دروغ بگم؟ یا بابا دارم استراحت میکنم، خواب که نیزی بودم، بابا نگفتم که خوابم، دارم استراحت میکنم. یعنی یه بچه یه اول ابتدایی میفهمه دروغ گفتن قبیحه. حالا تو مصداق اشتباه کرده، خیال کرده مثلا این دروغه، میفهمه دروغ گفتن بده. وعده بهش دادی که بابا مثلا از بیرون که اومدم یه مثلا فرض کنید فلان چیزو برات میگیرم، نمیگیری. بابا تو قول دادی، به قولت وفا نکردی. عقل یه بچه‌ای که هنوز خیلی از معارف و اینا رو نخونده، هنوز حتی متأثر از فرهنگ جامعه اونچنان نشده، ولی میفهمه. عقلش جالبه. حالا این بچه‌ای که در یه محیط مذهبی بزرگ شده با بچه‌ای که در محیط سکولار بزرگ میشه، با بچه‌ای که در محیط آتئیست الحادی بزرگ میشه، با یه بچه‌ای که در اروپا بزرگ میشه، بچه‌ای که در آمریکا، آفریقا، هر جا، همه میفهمن عدالت خوبه، ظلم بده. بعضی مصادیق عدل و بعضی مصادیق ظلم رو میفهمه. اما آیا همه مصادیق عدل و ظلم رو ما با عقلمون میفهمیم؟ نه. اینجاست که اختلاف عقول پیش میاد. بعضی کارا هست قبیحه، از نظر ما، از نظر فرهنگ‌های دیگه قبیح نیست. توجه داری؟ مثلا فرض کنید این بحث دست دادن زن و مرد، زن و مرد نامحرمی مدت بود تو جامعه ما مطرح بود که این دیپلمات‌های ما که میرن یا بعضی جلسات علمی هست، خب خانوما یه وقتا دستشون رو بلند میکنن، خب دست ندید مثلا اینو بدشون میاد، دست بدید حرامه. از این سآلا میپرسن چیکار باید بکنید. تو فرهنگ دینی ما این کار قبیحه، حرامه. تو فرهنگ اونا دست ندادن قبیحه. به هر حال اینجا حسن و قبح کشفشون متفاوت. قطعا این فعل ذاتن یا حسن یا قبیح. در اینجا عقل حکم میکند. حالا که عقول با هم اختلاف دارن، باید بری سراغ شرع. این شرع چی میگه؟ اگر شر گفت قبیح هست، کشف میکنید که قبیحه، نه اینکه چون شر گفته قبیحه فعل میشود قبیح. نه، حتی اگر نگه هم قبیح هست ذاتن، اما شارع کاشف قبح فعل است. یعنی ما یه وقت ثبوتن میگیم هر فعلی ذاتن یا حسن است یا قبیح، از این تعبیر میکنیم به حسن و قبح ذاتی. هر فعلی ذاتن یا حسن یا قبیح بهش میگن حسن و قبح ذاتی. این سخن عدلیه است. غیر عدلیه چی میگن؟ غیر عدلیه میگه هر فعلی با فاعل الهی حسن قبح پیدا میکند. مؤمنین رو یه بار میندازه تو جهنم میشه حسن، یه بار میندازه تو بهش میشه حسن. اینا از این تعبیر میکنن به حسن قبح چی؟ شرعی. اینجا شرع، دقت کنید، شرع خالق حسن قبح، نه کاشف. غیر عدلیه، بله. دوباره عدلیه میگن هر حسن قبح فعلی به وسیله عقل و سپس شرع کشف می شود. لذا عدلیه قائل به حسن قبح عقلی شرعی اند. یعنی چی عقلی شرعی؟ یعنی با عقل و شرع می فهمیم چه فعلی حسنه چه فعلی قبیحه. خب غیر عدلیه چی میگن؟ غیر عدلیه میگن هر حسن و قبح، هر حسن و قبح که توسط خدا تحقق پیدا کرده به وسیله شرع کشف میشود نه عقل. این از تعبیر میکنه به حسن و قبح شرعی. خب این حسن و قبح شرعی با این حسن و قبح شرعی چه فرقی داره؟ اینجا خدا خالق حسن و قبحه، اینجا خدا میشه چی؟ کاشف حسن و قبح. اینجا وقتی میگیم حسن و قبح ذاتیه، یعنی هر فعلی ذاتن یا حسن یا قبیح. اینجا که میگیم عقلی شرعیه، یعنی ما با عقل و شرع میفهمیم چه فعلی حسن است چه فعلی قبیح است. مثل این که این ماژیک ذاتن، این ماژیک چه من بدانم یا ندانم سبزه، اما چگونه میفهمم سبزه؟ با دیدن، نگاش میکنم، باش مینویسم، میفهمم سبزه، یا میفهمم این آبیه. عدلیه میگن هر فعلی ذاتن یا حسن یا قبیح. از کجا بفهمیم ذاتن چه فعلی حسن چه فعلی قبیح؟ بخشیشو عقل، بخشیشو شر. انداختن آدمای مؤمن تو جهنم ذاتن قبیحه، اینا عقل میفهمه، شعر هم نگه میفهمه عقل. شما آیه شریفه رو ببینید، میفرماید رسولان مبشرین و منذرین. ما انبیا رو فرستادیم، رسول رو فرستادیم که تبشیر کنن، انذار کنن، بهشت و جهنم رو برای شما بگن. چرا؟ لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. برای اینکه اگر ما انبیا رو نمی فرستادیم، یعنی اگر شریعتی نبود، شما مردم به نفع خودتون و علیه خدا میتونستید احتجاج کنید. کی؟ وقتی که خدا مثلا ما کار بدی انجام بدیم بعد خدا ما رو بندازه تو جهنم، میتونستیم احتجاج کنیم بگیم خدایا چرا به من عذاب جهنم میدی؟ آخه من تحمل زقوم ندارم، تحمل مار و کجدم ندارم، عقرب نمیتونم تحمل کنم. تو که انبیا نفرستادی، راه رو از چاه به ما نشون ندادن، من رو چرا میندازی تو جهنم؟ ننداز. خدا میگه برای اینکه این احتجاج رو نکنید. این احتجاج عقلیه یا نقلی؟ چون فرض اینه نقلی هنوز نیامده که، عقلیه. میگه برای اینکه این احتجاج عقلی رو نکنید، چون احتجاج عقلی حجته تمامه، من خدا هم باید بپذیرم. برای اینکه این احتجاج عقلی رو نکنید، من پیغمبر براتون فرستادم که راه رو از شا بهتون نشون بده. البته فرمودن اینو بدانید، دو تا حجت ما به شما دادیم، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. حجت باطنه شما عقل شماست، شما با عقلتون میفهمید خیلی چیزا رو که خوبه و بده، اما یه بخشی از امور رو واقعا با عقل آدم نمیفهمه. اینجا انبیا و حجت ظاهره که همون انبیا و اولیا ائمه باشن راه رو نشون میدن. پس بنابراین این که خدا عادل است جای تردیدی نیست، همه قبول داره. این که اگر خدا معاذ الله ظلم بکند، منشأ ظلم یا جهل است یا عجز است یا حاجت است و خدا چون کامل محض هیچ کدوم از این نقصا رو نداره، رضا عادله و ظالم نیست، جای بحث نیست. بحث در این است که عدلی و غیر عدلی با هم اختلاف دارن، که آیا هر فعلی ذاتاً حسن و قبح دارد یا ندارد. عدلی میگن دارد. چطور بفهمیم؟ غیر عدلی میگه ندارد. چطور بفهمیم این فعل حسن است یا قبیح است؟ عدلی میگه با عقل و شرع، غیر عدلی میگه فقط با شرع. این کل بحث اینجاست که حالا رأی کدوم درسته. ما مبنامون عدلی است. چرا؟ چون به تعبیر خواجه نصیر، اگر کسی حسن قبح ذاتی افعال رو نپذیرد، حسن قبح شرعی رو هم نمیتونه بپذیره. یعنی نفی حسن قبح عقلی مستلزم نفی حسن قبح شرعی است، که توضیح دادم. اگر کسی که حسن قبح عقلی نیست، یعنی آنچه آن خسرو کنه شیرین بود، میگیم خب پس خدا میتونه همه مؤمن رو بندازه تو جهنم؟ میگه بله. خب میندازه؟ میگن نه. چرا نه؟ چون انداختن تو جهنم قبیحه. خب پس حسن قبح ذاتی رو قبول کردی؟ یا بگی نه چون خودش گفته. خب خودش گفته، راست گفته یا دروغ؟ راست گفته. از کجا میگی راست گفته؟ خودش گفته هر چی گفتم راسته. خب همون جایی که میگه هرچی گفتم راسته، راست گفته یا دروغ؟ از کجا میگید راست؟ تنها راهش اینه که بپذیرید دروغ گفتن عقلا قبیح هست و خدا کار قبیح انجام نمیده. خب حالا این بله حالا چون ما در واقع بر اساس، یعنی عبارت اون چون خسرو کنه شیرین بود، یعنی بگیم اون چه خدای سبحان انجام میده حسن است، چون بر اساس حسن خوب ذاتی عمل میکنه. بله، ولی خب این شعر که گفتن این شعر من نیست، اینو اونا گفتن و گفتن به همین معنا که عرض کردم دیگه. حالا به هر حال ما به بیانای مختلف توضیح دادیم تا حل بشه. نه نمیگه خدا، ادیه نمیگه خداوند قبها آفریده، نه میگه خدا قدرت بر غیر عدلیه، میگن خدا اونچه انجام میده همین که انجام داده حسنه، حسن یعنی الحسن ما حسنه و شاره. غیر عدلیه حرفش اینه، عدلیه میگن نه چون این فعل حسنه است خدا انجامش داده. بله؟ نه خیلی نه، نه اینطور نیست، لازم نیست حالا یه فعلی در عرض خدا. نه حالا شما وقتی بحث درباره فعل کردید میگید فعل فاعلش انسانه، فاعل انسان کیه؟ خداست. همه اینو ربط الالله هستن، همه اینو ربط الالله هستن، یعنی این فعل ذاتن حسن یا قبیحه. کی انجام داده این فعل حسن یا قبیح رو؟ انسان. کی قدرت به انسان داده؟ خدا. خدا یه لحظه اراده کنه نابود میشه، از این فعل انجام نمیشه. دو تا بحثه، خدا خالق و کل شی، اینا رو قبلا دیگه بحث کردیم، خدا خالق هر چیزیست، اما خداوند مستقیم و مباشرتن هیچ موقع خالق فعل قبیح نیست. بله با واسطه ممکنه، یعنی چی واسطه؟ یعنی خدا قدرتی به من انسان داده، اختیارم به من داده، من کار قبیح انجام میدم. خدا نمیاد جبرن تا خواستم این کار قبیح انجام بدم بزن رو دست من، نه کار نداره، بعدا البته عذابشو میبینم. پس هیچی در عرض خدا نیست، همه چی در طول خداست. حتی فعل قبیحی که ما انسانو انجام میدیم در طول خداست. اما آیا خداوند مستقیماً فعل قبیح انجام میده؟ یعنی خودش بیاد مؤمنو تو جهنم بندازه؟ میگیم نه. میتواند این کار انجام بدهد؟ آری. انجام میدهد؟ نه. خدا قدرت داره، یعنی دو تا بحث رو خلط نکنید. آیا قدرت بر قبیح دارد خدا؟ بله قدرت داره کار قبیح انجام بده، ولی کار قبیح انجام میده؟ نه، چون حکیمه، مثل هر موجود حکیم دیگری. شما یک خانم مؤمنه متدینه محجبه میتوانید بی حجاب برید بیرون یا نه؟ یعنی قدرت دارید، اختیار دارید، اختیار فلسفی دارید، ولی انجام نمیدید. این که قدرت بر قبیح دارید ملازمه با این نیست که قبیح حتما انجام میدید، نه قدرت بر قبیح دارید انجام هم نمیدید، حکیمانه هم انجام نمیدید. یعنی میگید شارع مقدس گفته من حجابم رعایت کنم و سعادت انسان در همینه، خب این میشه کار حکیمانه. پس بنابراین هر فعلی از هر کسی صادر بشه و ذاتن یا حسن یا قبیح، ولی این فعل یا مستقیما از خدا صادر میشه که همیشه فعل حسنه که مستقیم از خدا صادر میشه، یا از غیر خدا صادر میشود که با واسطه به هر حال به خدا ربط پیدا میکنه بر اساس توحید در خالق. منافات هم نداره با توحید در خالقیت. از قضا مشکلی که ما تو بحث توحید در خالقیت اینا رو بحث کردیم دیگه، مشکلی که اشاعره داشتن این بود، میگفتن که خدا فقط قدرت به ما داده، اراده داده، بعد من اراده میکنم که این کار رو انجام بدم، اما این کار رو خدا داره انجام میده. معتزله میگفتن نه این کارو خدا انجام نمیده، ما انجام میدیم، ربطی به خدا نداره. معتزله چرا گفتن این کارو ما انجام میدیم نه خدا، از خدا بریدن؟ برای اینکه میگفتن این بعضی کارا قبیح، نمیشه که قبیح به خدا نسبت داد. اشاعره گفتن نه، کار هر چی خدا انجام میده حسنه. امامیه میگن نه، لا جبر ولا تفیز بل امرون بین الامرین. حالا این شد جبر و اختیار، بعدن هم بحث دارین تو بحث خدا و انسان. امامیه میگه که خداوند لحظه به لحظه به انسان قدرت و افاظه میدهد که کار رو انجام بده، اما اختیارن، ولو کار قبیح باشه. یعنی اگر مثلا فرضی کسی داره با چاقوی شخص نفس محترمی رو به قتل میرسانه، خب خداوند اگر یه لحظه ربوبیتش را، افاظه قدرتش را کم کنه، حذف کنه، این میتونه آدم بکشه؟ نه، این داره به افاظه قدرت خدا داره این کار میکنه. خب چرا خدا بهش اجازه میده؟ خدا شرعاً بهش گفته نکن، اما تکویناً جلوشو نمیگیره. چرا؟ چون جبر لازم میاد. فرض این انسان موجود مختاره، قدرت بهش میده، اختیار بهش میده، توان بهش میده، لحظه به لحظه هم ربوبیتشو بهش میده، تدبیرش میکنه، راه رو چار رو هم بهش نشون داده. یه خودت میدونی مثلا فرق انسان با حیوان و سنگ و ملائکه در همینه. اگر قرار بود مثلا خدا هی جلوی اینا رو بگیره که دیگه نمیشد انسان، یا میشد ملک یا میشد حجر، در حالی که این بشر است. اگر میخواد بشر باشه، بشر یعنی موجودی که اختیار داره. پس بنابراین افعال خدا یا مستقیم و مباشره یا غیر مباشر و مستقیم است. خدا مباشرتاً قدرت بر قبیح دارد، ولی فعل قبیح انجام نمیده. لذا هیچ گام مؤمنین رو خدا به جهنم نمیندازه، کافرین رو بهش نمیبره. اگر حالا یک کسی تو مثلا بهش میره بعد از عذاب، خب پاک میشه بعد میره بهش، نه اینکه چون خودش گفته است. اگر خودش هم فرض کن تو قرآن نمیگفت، عقل میفهمه این رو. البته خودش هم گفته، قولش هم صادقه. از کجا میگید معاذ الله خدا دروغ نگفته؟ نه چون خودش گفته صادقه، کلام من صادقه، نه حتی اگر نمیگو ما میفهمیدیم عقلا که صادقه. خب اگر گفته من صادقم، شاید این گفته او که کلامش صادق است دروغ باشه. بعد بپذیرید که حسن قب ذاتن هست. لذا کسی حسن قب ذاتی رو انکار بکند، حسن قب شرعی رو هم انکار کرده. حالا آیات زیادی در قرآن داریم که دلالت بر عدم ظلم خدا داره. ولا یظلم ربک احدا، آیه 49 سوره کهف، پروردگار تو به احدی ظلم نمی کنه. اصلا دقت کنید، من اینو به شما عرض کنم، خوب تأمل کنید به آیات. اگر اون چه خدا انجام بده این عدله، خب معناش چیه که خدا به هیچ که ظلم نمی کنه؟ اصلا معنا نداریم. پس شما باید اول یه حسن قبه، یه عدل و ظلمی رو بپذیرید که بعد میگه خدا ظلم نمی کنه. اگر اون چه اون خسرو کند عدل است، دیگه چه معنا داره که بگه ولا یظلم ربک احدا؟ اصلا آیات دلالت داره بر حسن قبه ذاتی. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، آیه 44 سوره یونس. خدا به هیچ که ظلم نمی کنه، مردم خودشون هم به خودشون ظلم می کنن. یعنی خدا توجه داشته، یعنی خدا بر اساس عدل بهشت و جهنم رو تقسیم می کنه. بعد اگر دیدی کسی رفت تو جهنم، نگید که ای بیچاره چرا رفت جهنم، خودش خودش انداخته تو جهنم. خدا بهش قدرت داده، اختیار داده، راه چهار هم بهش نشون داده، خودش خودشو جهنمی کرده. یا در آیه 54 سوره یاسین درباره نفی ظلم در قیامته، فرمود فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. یا نفی ظلم از بندگان آیه 46 سوره فصلت و ما ربک بظلام للعبید. یا مثلا آیه که دلالت بر عدل الهی داره، آیه 18 سوره آل عمران، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. خب باید یه قسطی باشه که خدا قائم به قسط باشه. بعد داره لا اله الا هو العزیز الحکیم. خیال نکنید وقتی میگیم خداوند قائم به قسط، ظلم نمی کنه، نمی تونه. خدا عزیز است. عزیز عرب ها به زمین سخت و نفوذ ناپذیر میگن ارضون عزاز، یعنی زمین سخته، به این راحتی نمیشه شخمی زد. خدا عزیز است یعنی نفوذ ناپذیر است، هیچ که نمیتونه بخواه. یعنی خدا بخواد ظلم بکنه کاری نداره براش، کسی نمیتونه جلو ظلم خدا رو بگیره. خدا قدرتش فوق العاده زیاده، نفوذ ناپذیره، میتونه ظلم بکنه، اما حکیم است. یعنی ظلم یعنی کار عبس انجام نمیده، قوی انجام نمیده. لا اله الا هو العزیز الحکیم. هیچ که مقابل خدا نیست، عرض خدا نیست، اصلا عددی نیستن بقیه. لا اله الا هو العزیز از این هو، یعنی نفوذ ناپذیره، هر کاری رو میتونه انجام بده. اما الحکیم است، هر کاری رو انجام نمیده، میتونه ولی نمیده، قائم به قسطه. یا مثلا در آیه 47 سوره انبیاء عدالت در قیامت میفرمایند و نضع الموازین بالقسط. خیلی جالبه، و نضع این حسن خوب ذاتی رو داره میگه، و نضع الموازین بالقسط و نضع الموازین القسط. ظاهرا باید باشه، نمیدونم شما در محضر قرآن هستید؟ آیه 47 سوره انبیاء اگر در محضر قرآن هستید ببینید، بالقسط ظاهرا باید باشه، بله من الان اینو ببینید. و نضع الموازین بالقسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. با نداره و نضع الموازین القسط، درسته؟ خب پس ما درست نشد. میفرماید که ما ترازوهای عدل را در روز قیامت نصب میکنیم، ترازوهای عدل را. فلا تظلم و نفسون شیئا، بیش کسی هم ستمی نمیشه. این معلومه یه حسن قوی هست، یه عدل و ظلمی هست که کسی نتونه اعتراض کنه، ولی این آیات معنا نداشت. اون چون خسرو کنه شیرین بود. عدالت در داوری رو هم داره. یا همین آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل، خیلی جالبه، آیه 90 سوره نحله، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان میده، به عدل فرمان میدهد. خداوند فرمان میدهد به عدل، ان الله یأمر بالعدل، یعنی باید یه عدلی باشه که خدا امرش کنه، ولی معنا نداره اینا. لذا اینا که حسن قوه ذاتی رو و عقلی رو قبول ندارن، همین آیات رو تعویل بردن، یه جور دیگه معناش کردن. خب وقت من خیلی کمه، میخواست این بحث صفات رو تمام کنم، اجازه بدید سریع همین بحث رو دیگه ببندیم. ما صفات ذاتیه رو گفتیم، فعلیه رو هم بحث کردیم. از فعلیه دو صفت یه قدری بحث و بست داشت، یکی کلام الهی بود، یکی عدل الهی که به حول قوه الهی گفته شد. حالا البته طبیعتا اینا چون بحثای دقیقی ظریفی است، اگر بخواید بعد یه وقتایی بذارید مطالعات بیشتری انجام بدید. یه کتابی حضرت آیت الله عظما سبحانی، شیخون الاستاذ ما استاذ سبحانی، نوشته به نام حسن قبه عقلی. این کتاب رو اگر بخونید بحث حسن قبه مفصل در اون کتاب آمد. بله نه روانه روان. نه خب واقعا بحث یه مقدار بحث پیچیده است، ولی ایشون خیلی اصلا کلن آثار آیت الله سبحانی ساده و روانه. معمولا آثار ایشون رو مؤسسه امام صادق چاپ میکنه. البته تدوین زارن درسای ایشون بوده که آقای ربانی گلپایگانی تدوین کرده. آقای ربانی هم نگارشش ساده است، روانه. در این حال چون بحث سنگینه باید با تأمل و دقت خونده بشه. در باب عدل الهی، کتاب عدل الهی استاد مطهری هم خوبه، البته کتاب سنگینه، که از سنگین‌ترین آثار شهید مطهری هم عدل الهی است، توجه دارید. ولی برها شما بعد از این مباحثی که الان خدمتون داشتیم میتونید این قسمت از مباحث عدل الهی، حالا شبهاتشو نه، شبهاتشو بعدا ما بحث هم میکنیم. این دو تا کتاب به نظرم مناسب مطالعهش. و آثاری دیگه هم که در زمینه عقاید نوشته شده، مثل اصول آموزش عقاید آیت الله مصباح، حفظه الله شیخون استاد آیت الله مصباح، یا مثلا اون کتاب عرض کنم کتاب آیه قرائتی داره، عقاید اسلامی اگر اشتباه نکنم، یه بخشش در باره عدل الهیه. اینا خیلی ساده و روان هم بحث کردن، اما شاید بعضی از این مباحث رو نگن اونا چون به خاطر پیچیدگی شد، یا حالا عمده مباحث همین بود که گفتم. اما صفات دیگری داریم به نام صفات سلبیه. صفات خبریه رو هم ایاتون باشه یه بحثی داشتیم دیگه، تکرار نمی کنم. صفات سلبیه یا جلالیه یعنی صفاتی که از خدا نفع میشه، مثل چی؟ جسمیت، خدا جسم نیست. ترکب، خدا مرکب نیست، اجزا نداره. رؤیت، خدا دیده نمی شود، دیده رؤیت مادی. مکان و زمان، خدا نداره، نمیشه بگیم خدا اینجاست، آه اون گوشه، مکانش اینجاست، در این زمانه. نیازمندی، خدا نیاز نداره. خدا تغییر و دگرگونی نداره، بگیم مثلا یک کمالی نداشت بعد پیدا کرد، این همه صفات سلبیه. به چه دلیل خدا این صفات سلبی رو ندارد؟ دلیلش یک کلمه است، خدا واجب الوجود به ذات است. واجب الوجود به ذات یعنی صرف الوجود، عین وجود از خدا. وقتی عین وجوده یعنی ترکیبی از وجود و عدم نیست، لذا نقص هم نداره، چون نقص همیشه ترکیبی از وجود و عدمه. مثلا فرض کنید ما انسان ها به این قسمت احاطه داریم، به بیرون از اینجا احاطه نداریم، یعنی یه چیزی داریم که احاطه اینجاست، یه چیزی نداریم یعنی احاطه بیرون. یه علمی داریم یه علمی نداریم، یه قدرتی داریم یه قدرتی نداریم. همه موجودات همینطوری هم. همه، یعنی همه ما ترکیبی از وجود و عدمیم. یه مقدار البته کلاس اون بره بالاتر، سواد اون بیشتر بشه، میفهمیم ما عدم هاییم و هستی ها نما، مثلا عدم محضی. اما حالا چون کلاس اولیم میگیم نه، ترکیبی از وجود عدمیم. چرا؟ چون ممکن الوجودیم. مثلا ممکن الوجود یعنی همین، یعنی وجود عین ذات ما نیست، وجود دیگری به ما داده. اما واجب الوجود به ذات یعنی وجودی که عین هستی است. وقتی عین هستی است دیگه نقصی نداره، نیازی نداره، پس بنابراین مرکب نیست، چون مرکب باشه نیاز به اجزایش داره. جسمی است، چون جسم باشه طول و عرض و عمق داره، حجم داره، حد داره، مکان زمان حد. اگر بگید خدا رو میشه با چشم سر دید، یعنی خدا رو محدود به یک زمان و مکان و جهتی کردید، یه وقت کسی میگه نه ما خدا رو میبینیم مثلا با دلمون با قلبمون خدا رو میبینیم، اون همون دیدن معنوی است. درسته؟ فرمود اگر من خدا رو نبینم عبادت نمی کنم، من خدایی رو که میبینم عبادت میکنم. اما بعدم فرمود که این دیدن با چشم سر نیست، این با چشم دل است. کسی که این چشم دلش کار بکنه همه عالم رو محضر خدا میبینه و از قضا در محضر خدا هم هیچ موقع غفلت نمیکنه، همیشه بیاد خداست، همیشه خدا رو حاضر میبینه. چطور مثلا شما فرض کنید تو منزل میدونید اگر دست به یه وسیله از مثلا آشپزخانه منزل بزنید، مثلا مادر ببینه ناراحت میشه، میگه حالا یواشکی حالا تا نیست ما این خلاصه فرض کنید وسیله رو دست بزنم، اما وقتی هست آدم میترسه دست نمیزنه. بعضی هستن دیگه برام میگه آشپزخونه حق نداره کسی وارد بشه، این آشپزخونه مال ماست، دست بزنید یا هر چی میخواید بگو ما خودمون براتون میاریم، دست به آشپزخونه به هم نزنید. آره میگه خب حالا تا رفته تو اتاق یواشکی بریم مثلا تو آشپزخونه، چون تا وقتی که هست دست نمیزنه، وقتی رفت خب نمیبینه. خب وقتی کسی اعتقاد داشته که خداوند نامحدود نامتناهیه، امام صادق فرمود میخواید گناه بکنید برید در ملکی گناه کنید که ملک خدا نباشه، جایی برید که خدا شما رو نبینه، از سلطنت او خارج بشید و کاری خواستید انجام بدید. اگر آدم تونست واجب الوجود بذات تمام این صفات نقص رو نفع میکنه. این تقریبا روشن. لذا اثبات واجب الوجود بذات که همون برهان وجوب امکان بود همه مباحث رو حل میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی فرمود که وجوب الوجود یقتضی نفی الرؤیه، نفی ترکب، نفی زمان مکان. واجب الوجود بذات و پذیرت همینا دیگه حله. خب طبیعتا دیگه صفاتی مثل رؤیت و اینا رو هم دیگه کسی نخواهد پذیرفت که خدا رو بشه دید. تو بحث رؤیت یه مقداری معرکه آرا شده، یه موافق و مخالف اختلافاتی داشت. سه تا دیدگاه مسلمان‌ها در بحث رؤیت الهی دارن، من عرض بکنم دیگه بحثم رو تمام بکنم. یکی یه دیدگاه همین امامیه و بسیاری از متفکران اسلامی است که خداوند چون واجب الوجود است با چشم سر نه در دنیا نه در آخرت نمیشه خدا را دید. یعنی رؤیت خدا به علم حضوریه، به چشم دل نه به چشم سر. این یه دیدگاه. یه دیدگاه نادری هست که مجسمه و مشبهه میگفتن، یعنی کسانی که خدا را جسم میدانستن میگن خدا وقتی جسمه پس میشه او را دید، حالا تو این دنیا نمیشه آخرت میشه دید. تو آخرت ببینیم یک هیکلی آمد، این کیه؟ من انت، من خدا، تا اینطور میگن دیگه اونا. حالا به شکل جوانی میاد، به شکل فلان، هرچی حرفا این شکلی زده. خب معلومه دیگه وقتی خدا را جسم بداند رؤیتش هم میبینه، ممکن میدونه. ما چون جسم نمیدونیم رؤیتش هم محال میدونیم. ولی یه دیدگاه سومی از خیلی عجیب غریبه، دیدگاه اشاعره است. البته اشاعره هم که یه فرقه رایجی از اهل سنت، یه مقدار بعضیشون اخیراً یه توجیهاتی کردن که به هر حال به همون نظر شیعه برمیگرده. ولی اون نظری که تو کتاباشون هست میگن خدا با این که مجرده، مادی نیست، جسم نیست و در دنیا با چشم سر هم نمیشه او رو دید، ولی در آخرت با چشم سر میشه او رو دید. در آخرت میشه خدا را با چشم سر دید. کدوم خدا را؟ خدایی که مجرد مادی نیست، جسم نیست. بگه بابا چیزی که جسم نیست، جهت نداره، زمان نداره، محدود نیست، خب چطور میشه دید؟ اصلا دیدن، دیدن مادی وقتیه که رایی و مرئی در یه جهت مشخصی باشن، زاویه دید خاصی داشته باشن، نمیتونه هم دیگه رو ببینن. باشه، ببینید هر چه باشد چشم سر یعنی چشم مادی، مادی رو میبینه، اون میشه دیگه چشم مجرد، چشم معنوی. ولی چشم سر این مادیات رو میبینه، نه اون مجرد را. یعنی چیزی که جسم است، مادی، حد داره، جهت داره. و علت که اینو چشم مادی نمیگن، میشه چشم معنوی. ما در لفظ هم دعوایی نداریم الان. اشاعره میگن تنها دلیلی که بر این مطلب داریم بعضی آیات قرآنه. میدونیم عقلا محاله، ولی آیاتی داریم. مثلا یکی از آیاتی که بهش تمسک کردن اینه که در سوره اعراف آیه 143 آمده ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، وقتی حضرت موسی به میقات رب، خدا باهاش سخن گفت، قال رب ارنی انظر الیک، خدایا خودتو به نشون بده ببینم تو. این درخواست اگر محال بود که درخواست نمی کرد، معلومه میشه از این استفاده کرده. علمای شیعه در جواب اهل سنت اشاعره میگن اولا خدای سبحان در آیه 103 سوره انعام میفرماد لا تدرک هل ابصار و هو یدرک هل ابصار و هو اللطیف الخبیر. ابصار خدا رو نمیبینه، یعنی چشم ها، اما خدا چشم ها رو میبینه، یعنی خداوند علم حضوری دارد، درک دارد، درک دارد، چون علم خدا نامحدوده، همه چی احاطه داره، علم حضوری دارد به همه چی، اما چشم ها نمیتونن خدا رو درک کنن. خیلی صریحه. اما این آیه 143 سوره اعراف ادامه شو هم ببینید، ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، بعد خدا فرمود قال لن ترانی، لن نفی ابده، یعنی هیچ موقع نمیتونی تو من رو ببینی. بعد بهش میگه که ولکن، میخواد براش نشون بده که نمیتونید ببینید، ولکن انظر الی الجبل، نظر کن به کوه، یه کوهی بوده اونجا، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر نگاه کن به کوه، اگر دیدی این کوه استقرار پیدا کرد تو منو میبینی، اما اگر استقرار پیدا نکرد تو هرگز نمیتونی من رو ببینی. فلما تجلا ربه للجبل، خداوند به جبل تجلی کرد، جعله دکن و خر موسی سائقا، گفت ما تا اونجا که میدانیم حضرت موسی خر نداشته، عیسی خر داشته، این خر موسی سائقا معناش این نیست. فلما تجلا رب للجبل، خدا تجلی به کوه کرد، گفت نگاه کن به کوه، ببین ثابت میمونه. وقتی به کوه تجلی کرد جعله دکا، یعنی کوه ریز ریز شد، استقرار نکرد، تو همش به هم ریخت. یه دفعه و خر موسی صعقا، موسی مدهوش بر زمین افتاد. فلما افاق، وقتی به هوش آمد، موسی گفت قال سبحانک تبت الیک، ما به تو توبه میکنیم، به تو باز میگردیم. و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمنینم، من یه وقت شک نکردم که نمیشه تو رو دید، من مؤمنم. اما خب حالا دیگه از آیات دیگه میشه استفاده کرد. درخواست بنی اسرائیل بود، من درخواست اونا رو میخواستم بگم، چون در یه آیه دیگری هم داریم که خلاصه اشاره میکنه که اینا گفتن قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم الى اخر. پس بنابراین آیه اصلا دلالت بر جواز رؤیت الهی نداره. یه آیه دیگری رو هم بهش تمسک کردن، آیه 22 و 23 سوره قیامت، که خدای سبحان میفرماید وجوه یومئذ ناوره، یعنی صورتهایی در روز قیامت شادابن. وجوهی یعنی صورتهایی، یومئذ یعنی روز قیامت، ناوره، ناوره به واد یعنی شادابن، بانشاتن، خندانن. الی ربها ناوره، به وا، به پروردگارشون ناوره، نظر میکنن. بعضی از این اشعار گفتن نظر میکنن یعنی با چشمشون نظر میکنن. این هم باز علمای ما جواب دادن که نظر همیشه معنی نگاه کردن با چشم سر نیست. مثلا گاهی خود دادن میگه که آقا من در این مطلب نظر کردم، نمیگیم، عربا تعبیر دارن، حتی ما تو فارسی هم داریم، من در این مطلب نظر کردم دیدم. نظره یعنی توجه پیدا کردن. کی گفته ناوره، نوره یعنی بسره؟ معنیش اینه نظره اعمه، میتونه با چشم سر باشه، میتونه نه توجه باشه، یعنی از غفلت بیرون آمدن. تازه ناوره رو به معنی انتظار کشیدن هم معنا کردن، یعنی منتظر نعمتهای الهی هستن. اینم به کار رفته. به هر حال نه عقل تایید میکنه رؤیت الهی را با چشم سر، نه نقل تایید میکنه. روایات ما هم که فراوان است، در روایات ائمه معصومین در باب رؤیت خیلی زیاده، که اگر الهی کسی اینا رو هم بخواد جداگانه کار بکنه، خیلی میتونه آیات روایت زیادی رو هست که دلاله، یعنی اگر ما بخوایم با روایت معصومین هم پیش بریم طبیعتا میشه استفاده کرد. عرض کنم خدمتون نفی رؤیت را. آره اونا مجسم میگن خدا جسمه و میشه دید. حرف اونا باز قابل عقلانی تره، چون جسم میشه دید. جسم بودنشون حرف غلطی است که خدا رو جسم میدن. ولی اشاعره حرفشون نامعقوله که با اینکه جسم نیست، جهت نداره، ولی با چشم سر میشه دید. ببین. بله؟ قدرتشو دیگه افاضه کرد. تجلی الهی، تجلی قدرت الهی بود. قدرتشو افاضه کرد، کویی که مستقر بود، سرپا بود، ریز ریز شد. یعنی در واقع نتیجه گرفت که خدا رو نمیشه با چشم سر دید. و صلی الله علی محمد علی محمد و علی آل بیت محمد صلی یا ربی علی محمد وعلى آل بيت محمد.